برای تو هم پیش اومده وقتی برای مدت طولانی نمیتونی به هر دلیلی بری سفر، دنبال این باشی که سفرهای بقیه رو دنبال کنی؟ یا گاهی هم ممکنه چند تا مسافر رو دعوت کنی که بیان و از سفر بگید و حالا هوا تو عوض کنی. اما خب تو این موقعیتی که الان هستیم، حتی نمیشه مسافر رو دعوت کرد، مبادا برای هر دومون خطرناک باشه. یکی از متنوع‌ترین کارهایی که میشه توی روزای قرنطینه انجام داد تا فکر و روحمون سلامت بمونه، گوش دادن به پادکسته. تصمیم دارم برای این مدتی که خونه هستی، یه سفرنامه سریالی واسط بخونم تا حال و هوا عوض بشه و با مسافرمون هم مسیر بشیم. اما از این سفرنامه بگم، قرار با دختری هم سفر بشیم که الان توی زمان شروع این سفرنامه 19 سالشه. شهر قونیه و مولانا رو برای شروع سفرش انتخاب کرده. اما سفرنامه از 18 ساعت دورتر توی یه قاره دیگه اتفاق میفته. دختر دوست داشتنی و پر انرژی سفرنامه ما اسمش ملیکاست. شاید بشناسیش یا حتی پیگیر سفرهاش باشی. اون وقت این سفرنامه برات میشه مرور خاطرات. ولی اگه نمیشناسیش، بشین پای این سفرنامه و قسمت به قسمتشو گوش کن تا حس کنی لحظه های ناب سفرشو. توی این سفرنامه سریالی با هم میریم به آمریکای جنوبی، جایی که محل اتفاقات هیجان انگیز و پر از تجربه است برای دختری که بزرگترین و مهمترین تصمیم زندگیشو گرفته. توی این اپیزود که اولین اپیزود از سفرنامشه، از قونیه میریم ونزوئلا تا اولین اتفاقات پیشبینی نشده سفری رو تجربه کنیم که قرار یه سال طول بکشه. شروعش هم از کاراکاسه، خطرناکترین شهر دنیا. ملیکا سفرنامه‌ش رو اینجوری شروع می‌کنه. 16 آذر اولین روز از دهه عروس و برنامه‌های قونیه است. دفعه پیش وقتی اومدم به خودم قول دادم سری بعدی تولدم و اینجا باشم. حالا 16 آذره. از صبح دنبال بلیت اجرای مراسم بودم. همه میگفتن فقط اینترنتی میشه گرفت. رفتم سمت مرکز فرهنگی مولانا، به نگهبان دم در گفتم من بلیت میخوام، باید چی کار کنم؟ دستمو گرفت برد دفتر مدیریت و به هم یه بلیت مجانی دادن. من حتی نگفته بودم امروز تولدمه. شب روی یه نون گرد قونیه‌ای خوشمزه 20 تا شمع امو فوت کردم و عجیبترین حسم این بود که نمیدونستم چی آرزو کنم. حیرانی عجیبی دارم این روزا. شروع مهمترین دهه زندگیمه. میرم که بسازمش با دستای خودم. الان سوار قطار قونیه به سمت استانبولم. خوشحالم از اینکه قطار اینترنت داره. از قونیه تا استانبول با قطار 4 ساعت و 20 دقیقه راهه. قیمت بلیتش 80 لیره. اما وقتی خواستم بلیت بخرم، ازم پرسیدن چند سالته، گفتم 20. بلیت فروش گفت قیمت بلیت برای بزرگسالا 80 لیره، اما برای شما فقط 68 لیر. خلاصه اینم هدیه دیگه قونیه به من بود. خیلی وقت بود قطار سوار نشده بودم. الان دلم میخواد مردم رو نگاه کنم. روبروم دوتا پسر ترک نشستن و کنارم یه دختر حدوداً 30 ساله. بعد از این 4 ساعت و نیم 18 ساعت تو پرواز هستم تا برسم به ونزوئلا. فعلا یه کمی سردرد دارم و قلبم تون میزنه. هیجان نمیذاره ذهنم آروم بگیره. بالاخره وقتش شد. وقتی سوار هواپیما می شدم بیشتر مشغول دیدن آدمایی بودم که 18 ساعت هم مسیر منن. اکثرا سیاه‌پوست بودن و بینشون هم همه نوع نژادی بود. ونزوئلا برای ایرانی‌ها ویزا نمیخواد. ترکیش ایرلاین با اینکه پرواز توی کوبا 2 ساعت توقف داره برای ما به نوعی خودش ترانزیت میشه. یعنی مایی که ویزای کوبا رو نداریم از هواپیما خارج نمیشیم. این تنها دلیل من برای گرفتن این پرواز بود. چون انقدر توی روزای آخرم توی ایران درگیر بودم که حوصله گرفتن ویزای ترانزیت برزیل یا شنگن رو نداشتم. ونزوئلا خطرناکترین کشور آمریکای جنوبی یا شاید هم جهانه. وضعیت اقتصاد خیلی خرابه. 1,000,000 نفر آدم به من گفتن نرو. من اما اگه قرار بود به حرف مردم گوش کنم اصلا همچین سفری رو شروع نمی کردم. صندلی کنار من یه پسری نشسته به اسم فرانچسکو. 28 سالشه و انگلیسی رو با لهجه قشنگ ایتالیاییش خیلی بامزه حرف می زنه. همین که نشستم شروع به صحبت کردیم. برای تعطیلات کریسمس توی هاوانا و 5 ساعت زودتر از من پیاده می شد. طولانی ترین پروازی که تا به حال داشته یه پرواز 14 ساعته بوده از استرالیا به دبی. من طولانی ترین پروازم از دبی به نپال بود. کلن 4 ساعت طول کشید. 2 ساعت اول فقط حرف زدیم و حتی نمیدونست ایران کجای دنیاست. پاستا و شراب خوردیم و بیهوش شدیم. اما معجزه‌ای که رخ داد 2 ساعت بعد بود. کل هواپیما خواب بودن. فکر کردم بهترین موقع برای فیلم دیدنه. بین لیست فیلم‌های برتر چشمم به فیلم لایف آف پای افتاد. انگار خدا بیدارم کرده بود و این فیلمو برام پخش کرد تا اصلا نترسم. بعد دیدن فیلم به خودم گفتم پای، همون پسر قصه، روزها وسط دریا روی یه قایق با یه باب زندگی کرد. آخرش هم نجات پیدا کرد. بعد من از وارد شدن به فرودگاه ونزوئلا و از دزدیده شدن کیفم میترسم؟ واقعا خنده داره. تمام ترسم ریخت. بقیه ساعات تا ونزوئلا رو بدون فکر و آسوده و راحت گذشت. اما تو فرودگاه اتفاقی افتاد که من چند روزی ناخواسته توی ونزوئلا میمونم. نگم که چند نفر خواستن منو از این سفر منصرف کنن و چند نفر منو سرزنش کردن. گفتم به ونزوئلا نرو. حتی توی فرودگاه هم اتفاقی واسط میفته. البته اتفاقم افتاد، اما نه اونجوری که اونا میگفتن. من در حالی که 2 دستی کیفمو خیلی زایه چسبیده بودم و میخواستم وانمود کنم منم اسپانیایی میفهمم، با لبخندی مصنوعی کنار کلی زن و مرد ونزوئلایی منتظر چمدونا وایسادم. از ساعت 1:40 که پرواز نشست تا ساعت 2:30 منتظر بودیم. منم استرسم برای این بود که از هتل درخواست ماشین کرده بودم. خود صاحب هتل اومده بود دنبالم. الانم منتظرم بود. اما انگار برای مردم این انتظار طولانی عادی بود. خلاصه پلیس اومد و به اسپانیایی یه چیزی رو توضیح داد که اخمای مردم رفت تو هم. همه هم رفتن یه طرف دیگه و توی یه صف ایستادن. حالا جایی بود که هر چقدر وانمود کرده بودم منم از شمامو باید میشکستم. رفتم پرسیدم من نفهمیدم چی شد. پلیس گفت چمدونا پنجشنبه میرسه. برو تو صف وایسا اطلاعاتتو بده. حالا امروز چندشنبه است؟ 3 شنبه. منم فقط یه شب میخواستم تو ونزوئلا بمونم. میخواستم بلیت بگیرم و فرداش برم اکوادور. چاره نداشتم. انگار ونزوئلا انقدر دوستم داشته که میخواسته بیشتر بمونم. شانس منو میبینی؟ خطرناکترین کشور دنیا دوستم داره. خلاصه بعد از دادن اطلاعات کولم رفتم بیرون فرودگاه. یه تابلوی با اسم و فامیلم دیدم که تو دست مردی حدوداً 40 ساله بود با یه لبخند زیبا. این اولین تصویر من هنگام ورود به خاک آمریکای جنوبی بود. خوزه، صاحب هتل که همونجا هم زندگی میکرد، از اتفاقی که افتاد خیلی ناراحت شد. اما من فقط داشتم از پنجره به بیرون نگاه میکردم و مدام میگفتم چقدر کاراکاس قشنگه. از فرودگاه تا هتل 20 دقیقه راه بود. ولی ما توی ترافیکی مونده بودیم که واقعا باور نکردنی بود. 4 ساعت بعد، یعنی ساعت 6:30 عصر رسیدیم هتل. توی راه داشتم فکر میکردم تموم این اتفاقات به دیدن این کشور قشنگ و استشمام هوای به این خوبی و اینکه اون چیزی که تو آخر سفر به دست میارم میارزه؟ خیلی خوشحالم که بالاخره تو آمریکای جنوبی هستم و از مرحله اول ونزوئلا به راحتی عبور کردم. دومین شبم توی ونزوئلا گذشت و من هنوز ساعت خوابم درست نشده. از 5 صبح بیدارم. دیروز متوجه شدم اینجا هتل نیست و خونه خود خوزه است که یکی از اتاقاشو مثل اتاقای هتل درست کرده و اجاره میده. یه خونه ویلایی و 3 تا سگ و گربه. دخترش به دلیل ناامنی ونزوئلا 3 سال رفته پاریس. الانم زنش برای تعطیلات کریسمس رفته اونجا. هزینه اتاق شب 25 دلاره با صبحونه و نهار و شام. اما خوزه گفت اگر مجبور شدم که بمونم، کولمم دیرتر تحویل گرفتم یا حتی اگه پروازی به سمت اکوادور پیدا نکردم، از شب 3 به بعد با من فقط 15 دلار حساب میکنه. خوزه برای اطمینان من برای موندن اینجا مدام توی گوگل متنای اسپانیایی مینویسه و میپرسه آیا به چیزی احتیاج دارم یا نه، غذا رو دوست داشتم یا نه. اگه از توی خونه موندن خستم شده میتونیم بریم کاراکاس گردی و مدام یادآوری میکنه که برای این کمک ها از من پولی نمیگیره. کل دیروز رو توی خونه بودم و با سگا بازی کردم و برنامه ریزی های سفرم رو انجام دادم. واحد پول ونزوئلا بولیواره. هر 1 دلار میشه 1,240,000 بولیوار. برای کسایی مثل من که با بودجه خیلی کم سفر میکنن ونزوئلا خیلی ارزونه، اما توی صرافیا در ازای هر 1 دلار فقط 3,500 بولیوار به ما میدن. برای همینه که دزدی توی این کشور خیلی زیاده و تورم مالی هم هر روز بیشتر میشه. حالا چرا من به خوزه اینقدر اطمینان دارم؟ دیروز یه مقدار از پولای منو با نرخ درست و دقیقا همونی که توی اینترنت سرچ کردم به بولیوار تبدیل کرد. راستش دیروز با شنیدن خبر زلزله تهران و هوای آلوده، این خونه برای من امترین جای جهان بود. برای اولین بار اول سفر گریه کردم، اما مدام به خودم متذکر میشم که تازه اول سفره و یه عالمه سختی روبرومه. اینو بگم که ملیکا توی سفراش کم گریه نکرده و نمیکنه، پس بهتره به گریه هاش که مدام قوی و محکمترش میکنن عادت کنین. اینو توی وایساش و توی کلیپاش به اشتراک میذاره. ملیکا اینجوری ادامه میده: دیروز داشتم به خودم میگفتم امیدوارم امروز کولمو تحویل بگیرم و بتونم یه بلیتی پیدا کنم تا قبل از کریسمس اکوادور باشم. اما تا 28 دسامبر ونزوئلا. کل دیروزم تو فرودگاه گذشت و بالاخره موفق شدم کولم و صحیح و سالم پس بگیرم. صف انتظار ما توی فرودگاه عین ایران خودمون بود. مردم به دولت فوش میدادن و خودشون میخندیدن و جوونا هم همه هوای منو داشتن، چون اسپانیایی بلد نیستم. کلی جوک ونزوئلایی تعریف کردن و خیلی خوش گذشت. پیدا کردن بلیت برای اکوادور، اونم موقع کریسمس، اونم از ونزوئلا با قیمت مناسب خیلی سخته. یعنی سخت‌ترین کار بود. اما خوزه با چند تا تماس با دوستاش و آشناهاش تونست یه بلیتی به قیمت 490 دلار برای 28 برای من پیدا کنه. قیمت برای من خیلی بالا بود. اما بلیت‌ها برای روزای قبل از اون همه 680 دلار به بالا بودن. خلاصه بلیت خریدیم و منم تو انتظار اکوادور میمونم. از دیشب خوزه با من روزی تنها 10 دلار حساب کرد. اگه توی اکوادور بودم خیلی خرجم بیشتر میشد. اما من با 10 دلار تو ونزوئلا صبحانه، نهار، شام و اتاق و خونه امن دارم. اینکه به جای یه شب 9 شب توی ونزوئلا موندگار شدم حتما حکمتی داره. اصلا هنوز از اومدنم به اینجا پشیمون نیستم. از فردا قرار هر روز بریم کاراکاس گردی. منم عکسای قشنگ و اطلاعات بیشتری از این شهر عجیب به دست بیارم. هدف اصلی سفر من بچه‌ها هستن. الان چون 2 هفته‌ای تعطیلاته کاری ندارم. بعد از تعطیلات تا آخر سفر داوطلبانه به بچه‌ها انگلیسی یاد میدم. چون همه کشورهای آمریکای جنوبی اسپانیایی زبان هستن. همیشه میگفتم خدا از اون بالا داره نگامون میکنه. اما توی ونزوئلا به معنای واقعی این جمله رسیدم. دیروز عصر بعد از تمرین نی داشتم به این فکر میکردم که کاش میتونستم با جوانای ونزوئلایی هم صحبت بشم و برم بیرون. کاش انقدر واقعا خطرناک نبود که نتونم تنها پامو بیرون خونه بذارم. توی این تنهایی عجیب همش فکر میکنم چه چیزی قراره از این خونه موندن توی ونزوئلا یاد بگیرم. به اینکه شاید سفر همیشه گشتن تو خیابونا و طبیعت و حرف زدن با آدمای مختلف و خوردن غذای محلی هر کشور نیست. شاید تو بعضی کشورها باید فقط تو خونه موند. شاید هم این 3 تا سگ تنها چیزایی بودن که باید از کاراکاس می دیدم. شاید اول سفر احتیاج به همچین استراحتی داشتم و یه خورده وقت برای برنامه ریزی درست حسابی برای ادامه سفر. توی این فکرها بودم یهو یه دایرکت توی اینستاگرام رسید از یکی از دوستای آمریکاییم. الان 2.5 سال داره دنیا رو سفر میکنه. اتفاقاً یکی از کسایی بود که گفت اصلاً ونزوئلا نرو. وقتی عکسمو دیده بود سری پیام داده بود و گفته بود که ونزوئلایی؟ کاراکاس؟ من کلی فامیل دوست اونجا دارم. اگه کسی رو نداری مثلا میتونم به پسر خالم بگم امشب بیاد ببرتت بیرون. منو میگی؟ گفتم حتما بگو بیاد. من تنهامو کسی رو ندارم. خلاصه شمارمو داد به فامیلش و اونم مسیج داد و آدرسو فرستاد. گفت دوستم 10 دقیقه دیگه میاد دنبالت. شب بریم رستوران و بار. از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم. البته یه کمی هم غر زدم که چرا اینقدر مرد؟ یه زن نیست تو ونزوئلا من باش حرف بزنم؟ آندره اومد دنبالم و پیش کریستوبال و دوست دخترش رفتیم. خدا گفت بیا اینم دختر. 3 تاشون 30 ساله بودن. انگلیسی هم حرف می زدن. حسابی از ایران و ونزوئلا و دوست مشترکمون و زندگیش حرف زدیم. کلی غذای جدید خوردیم و من کلن مهمون اونا بودم. بعدشم تا ساعت 1:30 شب توی چند تا بار با آهنگای اسپانیایی رقصیدیم و کلی خوش گذشت. خلاصه انقدر خدا داره نگام میکنه که دیگه دارم شرمندش میشم. اینو میدونستین که آمریکایی‌ها برای رفتن به ونزوئلا ویزا میخوان؟ اما ما ایرانی ها نیاز به ویزا نداریم. همونطور که خیلیاتون بهتر از من میدونین، با سایت کوچ سرفینگ میشه توی هر کشوری برای خودمون میزبان پیدا کنیم و چند شب و توی خونه اونا بمونیم. این راه نه تنها سفرمون رو ارزون تر میکنه، بلکه باعث میشه بیشتر با فرهنگ و ملیت اون کشور آشنا بشیم. از طرفی هم راهنمایی خوب و درستی در مورد محلای دیدنی اونجا از خود مردم ساکن اون کشور میتونیم بگیریم. ملیکا گاهی وقتا یه سری متنایی می نویسه که هم دلنشینن چون از دلش برمیاد، همین که پر از محتواست، کلی چیز میشه ازشون یاد گرفت. اینطور می نویسه که احساس میکنم توی سفر تنهایی باید خیلی مراقب باشم افسرده نشم، چون سختی ها ناخودآگاه منو با آدم ساکت تر و درونگراتری تبدیل میکنن. اما من فقط 20 سالمه. باید با جوانای همسن خودم بیشتر معاشرت کنم. پس برای اولین بار از سایت کاوچ سرفینگ استفاده کردم. تا روزای اولم توی اکوادورو به جای موندن توی هاستل اونم تنها وارد خونه های مردم بشم و کسی رو برای حرف زدن کنار خودم داشته باشم. اول به 8 تا خانم مسیج دادم. همشونم گفتن که توی تعطیلات مهمون نمیپذیریم. بعد به 2 تا مرد پیام دادم. در نهایت مردی به نام فرناندو درخواست منو قبول کرد. وقتی که دنبال میزبان میگردم برام مهمه که حتما انگلیسی و اسپانیایی بدونن. اهل همون کشور باشن، سفرهای زیادی رفته باشن تا بتونم ازشون کمک بگیرم. الان چیزی که از فرناندو میدونم اینه که با خانوادهش زندگی میکنه، 35 سالشه، مهندسه، به خیلی از کشورها توی آمریکای جنوبی، آمریکا، اروپا و آسیا سفر کرده. فردا شب میرم خونه فرناندو. تا یه ساعت دیگه هم یکی از دوستای مورد اعتماد خوزه دنبالم میاد تا منو به فرودگاه شهر بارسلونا ببره. از اینجا 4 ساعت و نیم با ماشین راهه. تا وقتی به اکوادور برسم تپش قلب و هیجان و استرس همراه منه. امیدوارم از مرحله آخر ونزوئلا هم به سلامتی عبور کنم. تمام خرج من توی 9 شب و 10 روز ونزوئلا 145 دلار شد. برای این چیزا. دو بار رفت و آمد از خونه خوزه به فرودگاه، 9 شب اتاق، 9 روز صبحونه و نهار و شام، با هزینه ماشین از کاراکاس به بارسلونا. ملیکا میگه توی سفر تنهایی گریه کردن وسط فرودگاه هم لذت بخشه. اینجوری ادامه میده که فقط از شهر بارسلونا به اکوادور پرواز وجود داره. من ساعت 6 صبح گیج خواب سوار ماشین دوست خوزه که پیرمردی حدوداً 60 ساله بود شدم. تا ساعت 11 که به فرودگاه بارسلونا برسیم یک کلمه هم با هم حرف نزدیم. ساعت 11 رسیدم اما پروازم ساعت 5 عصر بود. این فرودگاه برعکس فرودگاه کاراکاس به هم استرس نمیداد. یه گوشه ای نشستم، کولمو بغل کردم و رفتم توی خواب عمیق. وقتی بیدار شدم ساعت 2 بود. یه شکلات گرفتم و خوردم و انتهای یه صف طولانی ایستادم. هنوز گیج خواب بودم اما درد شونه‌هام از فشار کوله باعث میشد چشام باز بمونه. ساعت 3:30 مدام از بلندگوی جمله تکرار میشد. منم فقط یه کلمه‌شو میفهمیدم. اسم شهری که قرار بود برم. رفتم به یکی از مسئولین گفتم من پروازم به گوایاکویله. اسپانیایی هم نمیفهمم. چی شده؟ اونم انگلیسی بلد نبود و چند تا جمله گفت و سرشو تکون داد. من فکر کردم میگه پرواز کنسل شده. همونجا زدم زیر گریه. گریه ها. اصلا نمیتونستم حتی فکرشم بکنم که بخوام یه شب دیگه تو ونزوئلا بمونم. یهو آقای ترسید. پاسپورتمو گرفت، دوتا فرمو پر کرد و به هم داد. بعد منو فرستاد تو. بعد فهمیدم گفته بود درا رو بستیم، نه اینکه پرواز کنسل شده. الان ساعت 6 بعد از ظهره و منم هنوز داخل فرودگاهم. چون پرواز تأخیر پیدا کرده و افتاده ساعت 8. اما همش به این فکر میکنم که شاید انقدر اکوادور برام اتفاقات خوبی به همراه داره که باید این همه انتظار بکشم. یا اینکه شاید باید میفهمیدم که ایران خودمون که این هم از بی‌نظمی‌هاش غر می‌زنیم چقدر از ونزوئلا بهتره. گوشیمو درآوردم، به فرناندو یه مسیج دادم که دیرتر میرسم. الانم چشامو تا میتونم میچرخونم تا آخرین تصویرامو از ونزوئلا بردارم.
یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن.
این اولین قسمت از سفرنامه سریالی ملیکا به آمریکای جنوبی بود که توی روزای پایانی و پر از تنش و استرس سال 98 توی قرنطینه ضبط و پخش میشه. روزهایی که سعی میکنیم به هر شکل و با هر سختی پشت سر بذاریم و امیدوار باشیم تا روزای بهتری از راه برسه. لطفاً پادکست سفرنامه خانه رو به دیگرانم معرفی کنید. و خواهش میکنم نظراتتون رو از هر طریقی که میدونید و میتونید برای بهتر شدن این پادکست برای من بنویسید. پادکست سفرنامه خانه رو میتونید از اپلیکیشن های گوگل پادکست، کست باکس یا از ناملیک و شنوتو و تهران پادکست بشنوید. سعی من بر اینه که هر هفته قسمت جدیدی از سفرنامه ملیکای دوست داشتنی به آمریکای جنوبی رو برای شما بخونم و از اتفاقات بیشمار و تصمیمات جذابش و تلاشهاش برای بقا و گرفتن ویزا بگم. برای اینکه پیگیر سفرهای ملیکا باشید، آدرس پیج اینستاگرامش رو توی توضیحات اپیزود می نویسم. الهی که سفرتون بی خطر باشه.
یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه.
هیچی نمیشه،
چون هیچی نمیشه. عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن. عجب بعض دنیا شلوغه، پر از ضد حال و دروغه، غم روزگار کش کدوغه، بابا بس دیگه، ببین دل چی میگه. یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چار کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه. چون هیچی نمیشه که بعدش چی میشه. چون هیچی نمیشه که بعدش چی میشه.